من معتقدم که با توجه به اینکه در اتحادیه اروپا با آمریکایی‌ها تفاوتشون اینه که اونها خواستار یک اقتصاد نحیف هستند، نه یک اضمحلال اقتصادی. دلیلش این است که اتحادیه اروپا میگه اگر در ایران اضمحلال اقتصادی ایجاد شد، بحران خلق شد، چون من همسایش هستم اولین تبعاتش به من میرسه. آمریکا اون ور آبهاست، اصلا تبعاتش به اون نمیرسه که. بنابراین از منظر در واقع منافع امنیتی خودش باز نگاه میکنه. به عنوان مثال میگه اگر در عراق اتفاقاتی میفته، در سوریه میفته، در مدیترانه میفته، اولین تبعاتش برای منه، مهاجرانش میان سمت من، من در واقع دچار تحولات در واقع هزینه هایی میشم. بنابراین هر دوی اینها در این که ایران یک قدرت اقتصادی روبه رشد نداشته باشد، به نظر من اشتراک نظر دارن. و اما این که فرمودید آیا امکان پذیر هست، این دو وجه داره. وجه این که آیا اینها اراده سیاسی برای این کار دارند، این که آیا این فنی امکان پذیره، این دوتا رو باز هم جور. به نظر من اراده سیاسی هم ندارند به لحاظ فنی، اما امکان پذیره. منتها نکته‌ای که من دوست دارم که به اون توجه بشود اینه که ما نباید کانال ویژه مالی یا همین در واقع SPV رو معادل در واقع انجام تعهدات اتحادیه اروپا در برجام بدونیم و بنابراین تعهدات خودمون رو در مقابل این انجام بدیم. یعنی عقب نشینی در خصوص این که ما کانال ویژه مالی رو معادل تعهد اتحادیه اروپا برای واداشتن خودمون برای ماندن در برجام بدونیم، این یه خطای استراتژیکه. گرچه ما قطعاً به این کانال ویژه مالی برای تأمین منافع مالیمون نیاز داریم. ما مانند یک کشور اقتصاد تمایل داریم با اقتصادهای دنیا تجارت کنیم. حداقل در سه زمینه در حال حاضر به اقتصادهای دنیا نیاز داریم که تبادل داشته باشیم. ما یک کشوری هستیم که بخشی از درآمد ملیمون متکی بر فروش نفته. یعنی بودجه سازمان حکومتی حدود 110 هزار میلیارد تومانش وابسته به فروش نفته. ما یه اقتصادی هستیم که تولید کارخانه ایمون متاسفانه طوری بوده از اول که حلقه های اولش متکی به خارجی هست. یعنی دستگاه ها و کارخانه های ساخت هم مواد اولیش و هم قطعات واسط مصرفیش متکی است. ما سرمایه گذاری صنعتیمون با جمعی این حلقه کامل از نقطه صفر تا آخر نبوده متاسفانه، که الان الحمدلله دولت و داره به این توجه میکنه. بخش دیگه از چیزی که نیاز داریم، به هر حال ما یه شرکت هایی داریم که محصولاتی تولید میکنن که اینها بازار مصرفش بازارهای بین المللی است. ما نیاز داریم که در واقع این کار، بخش عمده از مشتریان ما هم اتحادیه اروپا هستن. ببینید ما کانال ویژه مالی رو باید در واقع یک کانالی برای استمرار تجارت ایران با اتحادیه اروپا بر اساس منطق مبادله در واقع منافع متقابلش ببینیم، نه اون رو معادل در واقع تعهدات بر اتحادیه اروپا در برجام. چون این روزها در رسانه‌های ما متعدد میگن آقا این اتحادیه اروپا که این کانال مالی ویژه رو انجام میده که ما اون رو معادل در واقع تعهدات و اینا بدونیم، این یه خطای استراتژیک. چون این در واقع معناش این است وقتی که میگیم کانال واسط مالی، یعنی آقا بانک‌های متعارف تجاری ما با شما هیچ تعادلی تبادلی نخواهند کرد. ما یه شرکت خاصی ایجاد میکنیم، شما میتونید کالا به یک کسی بفروشید، بعد در واقع این شرکت که ماهیت شرخری داره در واقع در اصطلاح عامیانش در واقع تعهد میکنه که پولهای بین شما رو رد و بدل بکنه، یعنی اون کانال در واقع پیمنت های بین دو طرف باشه. این برای ادامه تجارت و روابط اقتصادی متعارف ما با کشورهای دیگه از جمله اتحادیه اروپا اشکالی نداره و ما هم بهش نیاز داریم. اما قطعا جمهوری اسلامی ایران تا اونجایی که من خبر دارم خودش رو در واقع معطل این نکرده و داره در واقع راهکارهای درونزاد خودش رو دنبال میکنه. اما این اتحادیه اروپاست که به هر حال انجام بده. من فقط این رو بگم که این خطا را نکنیم، که این رو معادل تعهدات اونها بدونیم که اونها تعهداتشون رو در برجام عمل نکردن و نباید این رو معادل ایفای تعهداتشون در اونجا بدونیم. و این نکته رو هم بگم که به نظر ببینید اینها فنیش در نهایت اتحادیه اروپا، اونی که من میفهمم تحلیل میکنم، دنبال اینن که این رو صرفاً محدود کنن برای تجارت مواد غذایی و مواد اولیه و بعضی کالاهای خاص که در فهرست تحریم‌های آمریکا نیست. چون آمریکایی‌ها تهدید کردند که هر کدام از کالاهایی که در مشمول فهرست در واقع تحریم باشن، هر بانکی یا هر کسی بخره و این کانال ویژه تعهد کنه که پرداختاشو انجام بده، ما قطعا در واقع هم خریدنده هم فروشنده و هم این کانال رو تحریم خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکر. پشت خط تلفنمون جناب آقای زنور، مجتبی زنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، لطف کردن دعوت برنامه رو قبول کردن. سلام عرض میکنیم جناب زنور، شب شما بخیر.
جناب آقای صفاری، بندم خدمت جناب علی، همکاران عزیزتون، مهمانهای بزرگوار برنامه و شنوندگان فرهیخته این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
جناب زنور خیلی متشکر. با یه سوالی از دوتا مهمان عزیز برنامه داشتیم، فکر میکنم از شما هم بپرسیم که بالاخره دستی هم بر خبرها دارید و آخرین اطلاعاتو دارید. شاید مخاطبین برنامه رادیو گفتگو هم همین سوالو بیشتر دارن. این کانال مالی اتحادیه اروپا بالاخره برقرار میشه یا نمیشه جناب زنور؟
محضر مبارکتون عرشبت که من اعتقادم اینه که اروپایی یاد دارن و بر اساس اخباری که ما داریم دارن سود و هزینه رو بررسی میکنن. با توجه به حجم عظیم ارتباطات و تعاملات اقتصادی که اتحادیه اروپا با آمریکا دارن، اونا میخوان راهی پیدا کنن که هم اون تعاملات حفظ بشه، هم جریمه نشن و هم نظر جمهوری اسلامی تأمین بشه. نظر جمهوری اسلامی هم روشنه، ما سه تا ساعت داریم، همونجور که مهمان عزیزمون اشاره فرمودن که فقط اینا بیان کانال ارتباطی رو محدود کنن مثلا به مواد غذایی و ضروری. یه ساعت بالاترش این که نه، در زمینه‌های مختلف حتی موارد مشمول تحریم ولی فقط ارتباط اروپا با ما دائر باشه. ساعت سوم این که در حقیقت اروپا بیاد همون تعهدات طرف‌های ما در برجام رو که شامل اروپا و آمریکا میشد و تعامل ما با همه دنیا عادی سازی میشد، با SPV و این کانال ویژه بیان اون رو تضمین کنن، که من فکر میکنم با توجه به موضعی که اروپایی ها دارن و تأخیری که در انجام وظایفشون دارن انجام میدن، شاید حتی اون سطح انتهایی رم که پایین ترین سطح محقق نکنن. لذا نوع نگاه اینجوریست. و الا حتی هفته گذشته ما جلسه بودیم شورای معاونین وزارت خارجه، از جناب آقای ظریف هم من همین سوال رو پرسیدم.
بله.
که طبع این کار اینقدر طول نمی کشه، اگر اونا اراده داشته باشن بخوان این کار رو بکنن اینقدر طولانی نمیشه موضوع، چرا باید انجام نشه؟ که خب ایشون هم جواب قانع کننده و جامعی نداشتن که واقعا اقناعی باشه و پاسخ مناسب باشه. لذا همونجور که عزیزانمون هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی باید واقعا خودش کار خودش انجام بده. منتها ما دو تا وضعیت در پیش داریم. اولا ما باید به توانمندی های داخلیمون تکیه کنیم، برقراری ارتباطات مالی دو جانبه و چند جانبه با اطرافیانمون، و سوم هم راههایی برای دور زدن تحریم ها و تعامل ما با دنیا، که خب تو این زمینه هم جمهوری اسلامی بیکار نبوده، قطعا کارهای خوبی انجام گرفته الحمدلله. و نکته دیگر، اگر اروپایی‌ها واقعا وظیفهشون انجام ندادن، چون وظیفه یک وظایف خودشون در برجام اینه که این ارتباطات رو داشته باشن، دو برجامی ها متعهد شدن که ارتباط ما رو با دنیا حسنه کنن. اگر اینها نتوانن این کار انجام بدن، خب برجامی وجود نداره. در نتیجه ما باید به هر حال فکری بکنیم برای اینکه محدودیت های برجامی رو دیگه نداشته باشیم اگر از منافع برجام بهره مند نمیشیم. لذا در این زمینه هم اقداماتی انجام شده که یه طرح دوفوریتی در دستور مجلسه که نزدیکم هست زمانش به سن، ما امیدواریم به فصل بودجه نرسه ولی احتمالاً بیفته بعد از بحث بودجه در مجلس که تا اون موقع مطمئناً زمانش رسیده. حالا باید در ارتباطمون در بعد از نقض برجام توسط آمریکا یا تبعیت از این نقض توسط اروپایا، ما باید راهکارهای عملی رو که جواب متقابل و متناسب باشه در دستور کارمون داشته باشیم. کوتر دوفوریتی منظورها رو تأمین میکند و در دستور کار مجلس قرار میگیره.
جناب زهرنور، من به عنوان یه مخاطب از شما سوالم اینه، ببینید به هر حال ما تو مذاکره هم با آمریکایی‌ها هم با اروپایی‌ها در مورد برجام که مذاکراتی خیلی طول کشید و حالا نهایتش دستاورده شد برجام، ما آورده ما یعنی اون برگ برنده‌ای که دستمون بود فناوری هسته‌ایمون بود، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ایمون، و به هر حال حالا خیلی نمیخوام وارد بحث ریزش بشم که چه اتفاقی افتاده، ما منتها ما به جورایی نظر اروپایی ها و آمریکایی ها رو تأمین کردیم. بله. حالا ظاهرن، حالا نمیخوام وارد بحث خیلی جدی بشم تو این زمینه، اونا بالاخره پذیرفتن که ایران حرفشون رو قبول کرده. بله. آیا ما این تو این تحریک که شما دارید یا این بحثایی که داره میشه، من کلیت نظام مد نظرم، خیلی نمیخوام بیایم وارد بحثای اختلافی بشیم، بله، کلیت نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که اگر این اروپایی ها همین بخوان این زمان رو بخرن، ما برگردیم به اون مسائلی که بالاخره یه مقدار اروپایی ها آمریکایی ها رو نگران کنیم از فناوری هسته ایمون؟
بله، محضرتون هر شود که اقدام متقابل و متناسب ما مطلقا جنس نگرانی درش نیست، چون ما در چارچوب فعالیت های هسته ی صلح آمیز حرکت میکنیم، یعنی هیچ گونه بحث نظامی در این زمینه وجود ندارد، بلکه ما چند تا کار رو انجام دادیم. یک، سانترفیوژ هامون رو محدود کردیم، مثلا نطنز رو از 19,000 تا به 5,010 تا کاهش دادیم، فوردو رو از 2,800 و خورده به 1,044 تا. خب به خاطر برجام بوده، ما به ازای برجام هم رفع تحریم ها و محدودیت ها. اگر اون نشود چه دلیل داره ما بر نگردیم به قبلش؟ لذا یک بندین تر دوفوریتی این است که ما به هر میزانی که در جهت مقاصد و فعالیت ها و کاربردهای صلح‌آمیز باید سانترفیوژ هامون فعال شن که تولید کنیم، نصب کنیم، راه اندازی کنیم، این کار انجام بدیم. دوم، گفتن شما 300 کیلوگرم بیشتر نمیتونید انباشت اورانیوم یا 20 تن بیشتر آب سنگین نمیتونید انباشت کنید در سال. ما گفتیم دلیل نداریم ما به محدودیت پایبند باشیم، در هر سطحی که خواستیم ذخیره سازی میکنیم. سوم، غنی سازی رو ما تا 20% انجام میدادیم. خب اگر ما در تحریم دوباره قرار بگیریم، ما راکتور تهرانمون سوخت میخواد، جای دیگه سوخت میخوایم. ما اگر بخوایم غیر از بمب و موشک هسته‌ای کاربردهای دفاعی مثل باتری‌های تجهیزات زیردریاییمون، ماهواره‌مون، سایر موارد، ما بخوایم در فعالیت‌های نظامی صلح‌آمیز، فعالیت‌های صنعتی، سایر موارد از فناوری هسته‌ای استفاده کنیم، ما نیاز داریم به بالای 60% هم اورانیوم غنی سازی کنیم و همه اینا مقاصد صلح‌آمیزه. ما طبیعتا در هر درصدی که نیازمون باشه باید این کار انجام بدیم. ما پروتکل الحاقی و نه تنها پروتکل الحاقی که در حقیقت مکمل NPT هست، اومدیم یک رژیم ویژه بازرسی پذیرفتیم که به تناسب همون اومدن دانشگاه صنعتی شریف و جاهای دیگه رو بازرسی کردن. لذا اینها در ازای برجام بوده. خب اگر برجامی نباشد چرا ما دسترسی ها رو باید بدیم؟ و در نهایت هم دولت موظف میشه بر اساس این طرد و فوریتی که NPT رو مورد مطالعه قرار بده، خروج از NPT رو. منتها همه اینا برای اینه که طرف ما بیاد سر وعدش و کارش رو انجام بده. اینکه نظام آیا به نتیجه رسیده یا نرسیده، راه این که نظام به چیزی برسه یا نه همین است. در این جور امور مجلس بیاد طرحش رو و نظرش رو اعلام کنه، شورای نگهبان کار خودش رو انجام میده. نهایتاً چون کار مجلس مصلحت اندیشی نیست، در نظام ما سیستم داریم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای همین شورای عالی امنیت ملی داریم، اونا از شورای عالی امنیت ملی مشورت میگیرن. ولی مسیر ما نباید متوقف بشه که دستگاه هر کسی به خاطر دیگری بیاد کار و وظیفه خودش رو انجام نده. و من معتقدم اتفاقاً به نفع دیپلماسی ماست، به دلیل این که امروز دست دیپلمات ما باید پر باشه که اروپایی ها اگر شما به وظیفتون عمل نکنید، من دیپلمات تصمیم گیرنده نهایی نیستم، نمایندگان ملت و ملت توقعاتی دارن و باید شما اون توقعات رو تأمین کنید.
جناب زنور، آخرین سوال من از خدمتتون، وقتتون هم زیاد داریم میگیریم. آمریکایی‌ها گفته بودن ایران یه تابستون داغ خواهد داشت. بله. خاطرمون هست، افزایش قیمت‌ها، قیمت دلار، قیمت ارز و قیمت طلا. یه بحثایی مطرح شد تو اون زمینه که حالا نتیجه اون بحثا رو من فکر می‌کنم که من می‌خواستم انتهای سوالی از شما مطرح کنم. ببینید، اگر اصلا ما با اروپایی ها به نتیجه نرسیم، یعنی حالا این کانال مالی بشه یا نشه، بالاخره اتفاق خاصی تو اقتصاد ما خواهد افتاد، یا مثلا راه بر ما بسته خواهد بود، ما مشکلاتی پیدا خواهیم کرد، این سوال من هم اگر پاسخ بدید خیلی ممنون میشه.
بله، معذر مبارکتون هر شبت که من معتقدم این اتفاقی که افتاد در بازار ارز و سکه و وضعیت اقتصادی، اتفاقا منشأش منشأ داخلی بود. یعنی این نبود که آمریکا یا موفق شدن که وعدهشون رو محقق کنند، بلکه بسیاری از این عوامل داخلی بود که حالا من این ادعا محاضرم در مناظره با هر کسی که لازم باشه اثبات کنم و توضیح بدم خدمت مردم عزیزمون. یعنی ما وقتی تمام تلاش دشمن اینه که خروج و صدور نفت رو ببنده که ورود ارز رو در اختیار بگیره و مسدود کنه، ذخایر هم ذخایر معینی است. اگر کسی الفبای اقتصاد رو بفهمد، باید دو چیز رو مدیریت کند: یک، مدیریت تقاضا، دو، مدیریت عرضه. نه اینکه بیاد سخاوتمندانه درب ذخایر معین رو باز کنه، اونم در شرایطی که عربستان اعلام میکنه ایران هر چی سکه با ارز بریزه تو بازار من قادرم اون رو جمع کنم. لذا شما میبینید در یه مدت کوتاهی 65 تن طلای ما به حراج گذاشته میشه، بیش از 20 میلیارد دلار توزیع میشه، اونم میره در جاهایی مصرف میشه که غالبا سودش به جیب افراد خاصی میره، نه برای حل مشکلات مردم. خب اینو که ما پای تحریم نباید بذاریم، پای تابستان داغ نباید بذاریم. ما در اون ایامی که این اتفاق افتاد، نه صدور نفتمون کاهش پیدا کرده بود، نه ورود ارزمون جلوش بسته شده بود. پس ما غیر از منشأ روانی و تبلیغات و اینها، بخش و عمدهش مربوط به نوع مدیریت ما و نوع اداره کشوره و شاید هم بگیم سوء تدبیر. لذا اینجا ما باید بدونیم که هیچ توفیق آمریکایی‌ها در این زمینه نداشتن، بلکه این مشکل بیشتر مشکل داخلی بود. نکته دوم باید عرض کنم، در آینده هم هرچی داریم میریم جلو، وضعیت ما به حمدالله بهتر خواهد شد، چون نه اینا میتونن جلوی صدور نفت ما رو بگیرن، ما راه‌های متعدد برای صدور نفت داریم. حتی اگر اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها همراه بشن، من با فرض این که اروپا به وظیفش عمل نکند دارم عرض میکنم، یعنی شرایط ما سخت‌تر نخواهد شد با حول و قوه الهی. راه‌های جایگزینی وجود دارد که کشور قابل اداره است و ما میتونیم هم ارز لازم رو تأمین کنیم و هم از طرق غیر از SPV و کانال خاصی که اروپایی ها تعیین میکنن ما بتونیم ارتباط و تعاملمون رو با دنیا داشته باشیم. نکته آخر این که آمریکا طرح 4 مرحله‌ای که علیه ما مطرح کرد، یکیش بحث موندن یا نموندن در برجام بود با اون 4 تا شرط تا 23 اردیبهشت 18 اردیبهشت زودتر رفت بیرون، و یکی هم گستره اجماع سازی علیه ما برای برگردوندن تحریم های برجامی تا نیمه مرداد، و یکی هم از نیمه مرداد تا 13 آبان در حقیقت اعمال این تحریم ها بود و گسترش اینها، و بعدم از 13 آبان وضع تحریم های جدید. یعنی اون فونداسیون کار آمریکا که اجماع سازی بود اون اتفاق نیفتاد. اگر ما نپذیریم که دیگه اون تحریم‌های گذشته دیوارهاش وجود ندارد، حداقل شکافی که در این دیوارها امروز وجود دارد این نیست که ترامپ با این روش مدیریتی که داره بتونه اجماع سازی جهانی رو علیه ما داشته باشه، و یقیناً با حول و قوه الهی ما میتونیم این شرایط رو که مدتش خیلی طولانی هم نخواهد بود به راحتی عبور کنیم.
خیلی متشکر جناب زنور، خیلی زحمت کشیدید در گفتگوی سیاسی شرکت کردید، شما رو به خدا میسپارم.
من از شما و همکارانتونم و مهمانان عزیز عذرخواهی و تشکر میکنم، و حالا به من گفتن آقای صفاری مجریه، ولی الحمدلله خود شما کارشناس مبرز و توانمند.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. یه فاصله میگیریم از اتاق فرمان، در خدمت مهمانان عزیز هستیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خیلی متشکر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. اگر شما توی دریافت صدای رادیو مشکلی دارید، خیلی راحت میتونید با دریافت اپلیکیشن کانال های مختلف رادیویی که از طریق سایت ایران صدا در دسترس شما قرار خواهد گرفت، به راحتی اپلیکیشن رادیو گفتگو رو دانلود کنید و از طریق موبایلتون به راحتی صدای رادیو گفتگو رو بشنوید و مشکلات حالا پارازیت و خرخری هم که بعضی وقت ممکنه صدا پیدا کنه رو اصلا نداشته باشید. اما بحث ما بحث داغیه در مورد کانال مالی اروپا که خیلی اعلام شده و تا آخر سال 2018 قرار راه اندازی بشه و اروپایی‌ها اینو اعلام کرده بودن. بعد از رفت و آمدهای زیاد سال 2018 به پایان رسید و اتفاقی در این زمینه نیفتاد. با مهمانان عزیز در داخل استودیو جناب دکتر صدوقی و جناب دکتر بهمن آبادی گفتگو میکنیم و گفتگویی هم داشتیم با آقای زنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. من به نظرم میرسه جناب بهمن آبادی یه خورده بحثمون تلخ شده، یعنی همش داریم میگیم آقا اروپایی‌ها نمیکنن، آمریکایی‌ها نقض عهد کردن و نمیدونم به وعده‌شون عمل نمیکنن اروپایی‌ها. یه مقدار توانایی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصادی و اینا فکر میکنم، نه اینکه بخوایم حالا بیایم در مورد آینده حرف بزنیم، در مورد اتفاقاتی که تا حالا افتاده. من یه سوالی هم از آقای زنور کردم که ایشون خیلی داخلی جوابش دادن، یعنی گفتن ما البته خب اینا هست الان کسایی هستن که قوه قضاییه هم دستگیر کرد و دارن جواب پس میدن، هنوزم به محاکمهشون نرسیدیم. منتها به هر حال من میخوام کلانتر ببینیم قصه رو. یعنی یه پدیده به اسم جمهوری اسلامی ایران، حالا سالهای پیش بوده، ما نفوذ منطقه‌ایمون انقدر نبوده اون موقعی که تحریم‌های خیلی سنگینی بر ما وضع شد، الان نفوذ منطقه‌ایمون خیلی بزرگتره، خیلی دایره وسیع‌تری داریم. الان کشوری مثل روسیه قبلا وارد بحران سوریه نشده بود، خیلی پیروی میکرد از آمریکا. خیلی ها معتقدن، خیلی از کارشناس های قدیمی و برجسته سیاسی معتقدن که روسیه رو ما وارد ماجرای سوریه کردیم و الان هم روسیه موفق شده تو ماجرای سوریه و بالاخره سوریه الان کشوری شده که سفرهای عربی دارن برمیگردن و حکومت بشار اسد رو که همه یک صدا میگفتن باید بره و از اتحادیه عرب اخراجش کرده بودن، دارن باش ارتباط برقرار میکنن و دوران معاصلشون داره شروع میشه. من میخواستم بدونم که آیا گزینه های جمهوری اسلامی ایران، اگر اروپا اصلا سازوکار مالی رو اصلا اجرا نکنه، اصلا تحریم ها هم بیاد مثلا یه خورده شدیدتر هم بشه برای ما، آیا دست ایران بسته است تو این قصه؟ در این زمینه هم یه توضیح به ما بدید.
خب من برای پاسخ به این سوال حضرت عالی مقدمه کوتاه رو عرض میکنم. ببینید، بر اساس بررسی های ما در طول 40 ساله فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به موانع اقتصادی که به وجود اومده، میشه این رو یک شبیه سازی کرد بر روی کشورهای دنیا که اگر این نوع از موانع بر سر راه اونها قرار میگرفت چه اتفاقاتی براشون میافتاد. و این نکته حائز اهمیت که علارغم موانعی مثل تحریم، شوک نفتی، شوک ارزی، دامپینگ، بلوکه کردن دارایی ها و توقیف اموال و قاچاق کالا و ارتباط شبکه های داخلی و خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد داخلی که نمونه هاش رو میبینیم توسط عوامل مخرب داخلی و خارجی انجام میشه، اگر این حجم از توطئه های اقتصادی علیه هر کشوری در دنیا که از فعالیت های اقتصادی خوبی برخورداره و از زیرساخت های اقتصادی قابل توجهی داره و توانایی برطرف کردن نیازهای اقتصادیشو داره انجام میشد، الان واقعا باید چه وضعیتی رو میداشت. با توجه به این روند ارزیابی، روند گذشته تا به حال و توفیقاتی که نصیب ما شده در طول 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به فراز و نشیب‌های دوره‌های مختلف، البته میشه به این نکته پی برد که ظرفیت‌های اقتصادی کشور بسیار بالاست. یعنی ظرفیت، ببینید، افزایش ثروت بر اساس منطق صحیح اختصاصی باید مبتنی بر تولید باشه. تولید هم اهم از تولید، اهم از کالا و خدمات. ما ظرفیت اقتصادیمون برای تولید کالا، عرضه کالا و خدمات بسیار بالاست و توانایی دسترسی به این رو هم داریم. من یک تکمیلی به این بحثم اشاره کنم که بر اساس آمارهای بین المللی، با توجه به روندهای اقتصادی که اقتصادهای جهانی طی کردن، از اقتصاد کارگری و کشاورزی شما به دوره‌های مختلفی که تا الان اقتصاد دانش بنیان مطرح شده اگر در نظر بگیرید، در هر زمینه از فضای پارادایم اقتصادی که ما درونش هستیم، یک مزیت رقابتی هست که موتور و محرک کشورها میتونه باشه. در فضای اقتصاد کشاورزی و کارگری شاید نیروی کار بود که این رو برآورده میکرد یا دارایی‌های منقول. در اقتصاد فعلی اگر بخوایم به صورت مجمل اشاره کنیم، دانش هست. فضای کشور ما جوریه که ایران در 10 حوزه دانش تراز و به اصطلاح مرز دانش در هر 10 تا میانگینش در دنیا 1 تا 8. یعنی بر اساس آمارهای بین‌المللی که فضای اقتصاد جهانی بیان میکنه، آینده اقتصادی ایران چون بر مبنای اقتصاد دانش بنیان هست و مزیت رقابت